بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وأما حق الهادي فأن تخلص بها الإرادة إلى ربك والتعرض لرحمته وقبوله ولا تريد عيون الناظرين دونه فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفا ولا متسنى وكنت إنما تقصد إلى الله تقصد إلى الله اعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير. عرض می شود دینمون دین مسئولیت است و این آیین است که بین ما و هر اون چه که در ارتباط با آن هستیم رابطه‌ای به هر گونه‌ای با هر چه داریم یک حق و حقوقی مسئولیتی مطرحه. ما و خدا، ما و خلق خدا، ما و خودمون و عضلات و جواره خودمون، ما و افعال و کارهای خودمون، مسئولیت در این آیین مقدس این چنین با اهمیت و در ارتباط با همه چیز چنون که گفتم مطرحه. به این جمله رو میخوندیم که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ. انسان ها شما مسئولیت دارید حتی از زمین ها و از حیوانات. 4 کبوتر در اختیار انسان، 4 مرغ و خروس در اختیار انسان، 4 گوسفند در اختیار انسان، 1 قطعه زمین در اختیار انسان در ارتباط با اینها مسئوله. تکلیفش را نسبت به اینها بداند و انجام بدهد. تا چه رسد اون وقت انسانها؟ مسئولیت اینقدر شدیده. از این کتاب شریف و نوشته حضرت سجاد علیه السلام قرائت می شد. قسمتی قرائت شد. قسمتی که رسیدیم چند جمله‌ای از این قسمت به عرضتون رسید. قبل از این قسمت مسئله حج و اهمیت حج مطرح بوده. در این قسمت به خصوص در ارتباط با هدیه یعنی قربانی که در جریان حج مطرح است حضرت بیاناتی فرمودن. توجه دارید که یکی از برنامه‌هایی که در حج مطرح است این قربانی است که در منا انجام میشه. در ارتباط با این قربانی که اون چه در قرآن و حدیث نسبت به این قربانی تعبیر شده کلمه هدی است. حالا به چه مناسبت این تعبیر شده؟ به عنوان این که هدیه است نسبت به کعبه و در ارتباط با این زیارت و این یک نوع احترامی است نسبت به خانه خدا. با این کار که انجام می‌گیرد یا به جهات دیگری است مسائل مختلفی گفته شده، روشنترش احتمالش همین باشه که عرض رسید. در ارتباط با این قربانی حد حضرت تذکر دادن که هرچه بهتر همون جهت اخلاص قفلت نشه. در مقابل مردم که هست، دیگران در جریان هستن، نکند دید مردم، بود مردم زمینه از برای این که اخلاص مخدوش بشود خیر توجه داده شده که از اخلاص قفلت نشه. اصل قربانی که همه میدونیم با این کلمه آشنا هستیم، معنی قربان اینه. اینجور در بیانات لغویین و اونها که در این جهت مطالبی دارن بیان فرمودن آمده است. یکیش که من انتخاب کردم که این رو به عرضتون رسنده باشم اینه که قربانی اینجور معنا میشه: اسم ما یتقرب الالله تعالی من ذبیحه او غیرها. قربانی چیست؟ چیزی که وسیله قرار میدهد انسان او را برای این که تقرب پیدا کند به خداوند متعال، این اسمش قربانی است. ما یتقرب الالله تعالی، حالا اون چیزی که وسیله تقرب انسان قرار میدهد نسبت به خداوند متعال چجور چیزی است؟ هر چه که با این نیت انجام بدهد، که طبعا چیزی است که خود به خود شایسته باشد، از نظر الهی ممنوع نباشه، نهی نشده باشد، حالا به صورت ذبیحه باشه یا غیر ذبیحه. یعنی مثلا یک گوسفند میکشه قربتن الالله و اطعام میکنه، به نیازمندان غیر نیازمندان اطعام میکند قربتن الالله. این گوسفند میشه قربانی. این قربانی گفتن نسبت به گوسفند اینجور شد، اسم شد برای این گوسفندی که این گوسفند وسیله تقرب به پروردگار قرار گرفته، با نیت تقرب گوسفند و کشته است، اطعام کرده، حالا به فقرا گاهی، غیر فقرا هم باز بی اشکال، این میشه قربانی. یا غیر ذبیحه، اطعام میکند به عنوان تقرب به پروردگار، انفاق میکند به عنوان تقرب به پروردگار، زیارت میرود به عنوان تقرب به پروردگار، کل اونچه که وسیله تقرب به حضرت حق باشد قربانی از نظر لغت گفته میشه، ولو که اونچه که مصطلح شده، یعنی اونچه که معمول شده در ارتباط با همینه که گوسفندی میکشه، شتری میکشه، حیوانی ذبح میکند و در راه پروردگار مصرف میشه، اونچه که متعارف است، مصطلح شده از این کلمه قربانی، بیشتر در این جهت ذبیحه است و الا از نظر اصل مطلب عمومیت داره. هر اون چه که وسیله تقرب به حضرت حق باشه، این قربانی. اصل این جریان در ملل مختلف، ادیان مختلف، اقوام مختلف مطرح بوده و صحیح از جهتی، ناصحیح از جهتی چنین برنامه‌هایی داشتن. خیلی وقتا رو خرافات این کار انجام می شده. مثلا قربانی می کردن به این عنوان، برای مثلا رود نیل بهترین فرد از یک صنف از انسانها را انتخاب می کردن، زینتهای فراوان در ارتباط با او انجام می دادن. سالی یک نوبت به عنوان این که این نهر آبش بیشتر بشود و این خیر ادامه پیدا کند، او را در آب غرقش می کردن به عنوان قربانی در ارتباط با چنین جریان‌هایی، که اینا می شود قسم خرافی مسئله، چیزهایی که نادرسته. ولی اصل این جریان جریانی بوده است که به صورت‌های مختلف در ملل و اقوام و جهات مختلفی که تاریخ نشان می‌دهد وجود داشته و اصلش هم که مسئله است که صحیحه، اصلش درسته و اسلام نادرست‌های چنین جریانی را نفی کرده، اونچه درست است اونها را تثبیت کرده. مثل خیلی از برنامه‌های دینمون اینجور بوده، مثلا معاملاتی که بوده است در جاهلیت و میان مردم، قسمتی از معاملات را اسلام نفی کرده، قسمتی را تثبیت کرده. اونچه که بر اساس صحیح و مصلحت بوده است تثبیت کرده، اونچه که نادرست بوده است نفی کرده. در ارتباط با این مسئله هم همینطوره. ما میبینیم در قرآن کریم اصل این مسئله قربانی مطرحه. چطور؟ دو جا کاملا مشخص این معنا، یکیش در جریان حضرت آدم و دیگر در جریان حضرت ابراهیم. خب جریان حضرت ابراهیم توجه دارید که هممون در جریان هستیم که ایشان این چنین گفتن به فرزندشون، گفتن پسرم من خواب دیدم، البته خواب حضرت ابراهیم دیگه، که تو را ذبح کنم. در سوره مبارکه صاد، سوره صافات، در سوره صافات و آیه صد این آیه رو میخونیم که فلما بلغ معه السعی، آیه 103-102 اینجور، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. به فرزند عزیزشون حضرت اسماعیل گفتن که پسرم من در خواب دیدم که تو رو ذبح کنم. و البته خواب است ابراهیم وحی است و در حکم وحیه. یه وقتی ما اگر خواب دیدیم و حرف نکنیم، اون خواب میزان داره، معیار داره. واقعا نقل میشد که یه کسی خیلی به اصطلاح آدم خوبی شده بود و بالاخره این خواب اینجوری دیده بود، خواب دیده بود که پسرش رو باید ذبح کنه. اون وقت رفقاش فهمیدند و دست پا کردن که این کار نشه و گفتن که خواب هسته ابراهیم غیر از خواب توی خواب دیدم دیگه. علایه‌حال میزان داره، اینه که خواب حجت نیست، اون وقتی که با میزانها تطبیق کنه اونجا خودش محفوظه، مسائل خاص خودش داره. در هر حال پسرم، من اینجور در خواب دیدم که تو رو ذبح کنم. فنظر ماذا ترا، تو چه میگویی؟ خیلی مقام بالاست، تسلیم در این حد. ایشان هم عرض کرد یا ابتف الموت مر، ستجدنی انشاء الله مع الصابرین. هرچه مأموریت از طرف خدا پیدا کردید انجام بدید و به فضل و کمک پروردگار به مشیت الهی خواهید دید که من ثبت میکنم اون جریان. خب این چی شد؟ این خودش یک نوع وسیله تقرب الالله، قربانی که عرض کرده دیگه، داستانش مشخص. پس اصل این مطلب تو قرآن ریشه داره و در جریان حضرت آدم، اونجا هم که همه میدونیم، اونجا هم باز آیه مربوطش این است که در سوره مبارکه مائده آمده است. به این صورت در ارتباط با این مسئله آیات متعددی در سوره مائده هست که و از قربا قربانن، اون وقت خدا آیه رو پیداش کردیم. اینجوریست که در سوره مبارکه مائده بعد از این که جریان هایی گفته میشه، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. جریان حضرت آدم رو تلاوت کن بر خلق که اینها در جریان برنامه قرار قربانی انجام بدهن شد. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اون وقت از یکیشون قبول شد، از یکیشون قبول نشد. چی میخواستم بگم؟ خواستم اجمالا عرض کنم که در قرآن ریشه داره مسئله قربانی، که اونجا هم اجمالا حرفای فراوانی گفته شده که چی شده بود، ولی درستنش این به نظر میاد که از احادیث استفاده میشه. وقتی قرار شد که اسم اعظم و وصیت خاصی که حضرت آدم داشتن به فرزندشون هابیل عنایت کنن، قابیل متوجه شد و حالون که بزرگتر از هابیل است ناراحت شد که چرا اینجور. خب مطلب از نظر انتخاب خدا که مشخص است، خود میداند که کدام یکی از اینا شایسته ترن، کدام یک زمینه این مطلب رو دارن، کدام یک محل برای این فیض هستن. اون وقت قابیل ناراحت شد، قرار بر این شد که برای این که خوبتر مشخص بشود هر کدامشون یک قربانی در نظر بگیرن. قربانی هر یک که قبول شد، اون وقت این اسم اعظم و اون وصیت خاص در ارتباط با او باشه. حضرت هابیل که گوسفندانی در اختیار داشت، از بهترینش برای قربانی انتخاب کرد، و قابیل که زراعتی داشت، از قسمت زراعتی که بسیار کم ارزش بود برای قربانی انتخاب کرد. و بعد باطن کار رو هم که خدا میداند و نیت ها و کذا و کذا، اون وقت قربانی حضرت هابیل قبول شد و قربانی قابیل قبول نشد، به اون جریان ها رخ داد. پس باز تا این حد میخواستیم بگیم، نه این که اون داستان به تفصیل گفته بشه که خود تفصیلی داره و مسائلی، اینجور شد که اصل مسئله قربانی در قرآن کریم در این دعایه‌ای که عرض شد مطرح مشخص. در جریان تاریخی که در ارتباط با شخصیت‌های بزرگ هست، باز می‌خوانیم تو تاریخ همین کتاب منتهی الآمال مرحوم شیخ عباس قمی، این محدث عظیم الشأن که بسیاری از نوشته‌هاشون برای عموم مفیده، بسیاری برای خواص مفید است و بسیار ثقه و معتبر هستند. نه اینکه حالا اشتباهی تو کار نیست که غیر معصوم است، ممکنه اشتباهی در کار پیش بیاد و پیش آمده باشه، ولی سخت مورد اعتماد و ثقه هستند این بزرگوار. ایشان در همین منتهی الآمال دارن اجمالاً اشاره به این داستان که جناب عبدالمطلب درگیری‌های داشتن. وقتی که قرار بر این شد که ایشان نذر کردن که اگر 10 فرزند خدا بهشون عنایت بکند و تو اون درگیری‌ها طبعا اینها هم پشتی برای ایشان و داستان‌هایی که بوده است، یک فرزند از این فرزندهاشون رو قربانی کنند. این دیگه بزرگانی هم که نوشتن اعتراضی نکردن، انگلتی تو جریان نیاوردن، شخصیت های مهمی که نقل کردن این داستان را. خب عرض شد من ریشهشو از قرآن گرفتم، تا اینکه بعد دیگه اینجا سوالی پیش نیاد. طبعا وقتی کسی دید تو قرآن مطرح است و ریشه داره است، دیگه این خود به خود سوالی که برای کسی پیش بیاد کاملا این سوالش ضعیف میشه، افت میکنه. اگرم باز سوالو ادامه بده به عنوان اینه که ببیند توضیح خاصی در این زمینه میشود بشنود یا خیر، در هر حال این جریان بوده. و توضیحش هم حالا یک کلمه رو داشته باشید، نمیخواستم تو این قسمت وارد بشم، در ارتباط با محبوب هر اون چه انسان عزیز ترین چیز نزد اوست اگر هدیه کرد نشانه محبت سرشار اوست. این یک کلیست که مشخص. و در ارتباط با محبوب که بسیار عزیز نزد انسان باشد، اگر او صدمه دیده است، اظهار حزن در ارتباط با حزن محبوب هرچه عظیم‌تر، اون وسیله اظهار حزن نشون دهنده حب بیشتر است. لذا جز جایی که خدا منع کرده بقیهش دیگه بلا اشکاله. این دوتا کلمه خیلی توش حرفه، من دارم رد میشم. این دوتا کلمه خیلی از مشکلات رو حل میکنه که اگر چنون چه کسی در ارتباط با پروردگاری که بایستی محبوب ترین چیز برای انسان باشد و قابل نسبت نباشد، محبت به پروردگار با چیز دیگر، اگر انسان در ارتباط با این محبوبی که موقعیتش این است، اگر عزیزترین محبوبش را نثار کرد، نشون دهنده حب به بالای اوست. و یا در ارتباط با مسئله رنج محبوب، ناراحتی و مصیبت محبوبی، اگر چنونچه بیشترین رنجی که در ارتباط با اون مصیبت اظهار کند این محب، مهمترین رنج را تحمل کند و انجام بدهد، نشانه حب شدید اوست. فقط اونچه که مانع هست مسئله منع خود خداست. اگر خدا یک جایی فرموده این کار رو نکنید، اگر نفرموده دیگه مسئله ای نیست. این نشانه محبت است. لذا گریه ها و عزاداری ها و به صورت های مختلف و به انواع گوناگون تا اونجا که نهی الهی نرسیده باشد، هرچه این حزن بروزش شدیدتر، بیشتر نشانه محبت. این دیگه خیلی حرفا رو باز میکنه، خیلی حرفا رو راه براش درست میکنه. اون چه که مظهر حزن است، هرچه شدیدتر بیشتر نشون دهنده محبت به اون محبوبه. لذا در ارتباط با آقای امام حسین علیه السلام، هر چه که از نظر بروز حزن انسان انجام بدهد، هر چه اون مظهر بروز حزن شدیدتر نشون دهنده محبت بیشتر، فقط اون جایی که استثناء باید بخورد منع داشته باشد وقتی که خدا منع کرده. اون جایی که خدا منع کرده هیچی. جایی که خدا منع نکرده باشه، هر چه مظهر حزن شدیدتر نشون دهنده محبت بیشتر. و در ارتباط با قربانی هم همینطوره. لذا دیگه مسئله ای نداره. در هر حال ایشان حضرت عبدالمطلب ایشان اینجور نذر کردن که یکی از این ده فرزند وقتی ده تا فرزند داشته باشن، یکیشو قربانی کنن، هدیه کنن به پروردگار. که این چند جمله رو گفتم برای انقلتایی که ممکنه به ذهن کسی برسه، پاسخش ایناست اجمالاً. حالا کسی باز توضیح بیشتر خواست در خدمتم. اون وقت نتیجتاً وقتی این کار مستقر شد، ایشان یه وقتی که ده تا فرزند برومند، وقتی یکیش هم که خیلی استثنائی، جناب عبدالله که میگفت پدرم وقتی من حرکت میکنم از پشتم نوری ساطع میشه، طرف شرق طرف غرب این دو نور به هم متصل میشه و چنین و چنان میشه و آثاری بسیار عجیب در وضعی این فرد بسیار ممتاز و شخصیت مهم که خب عمر زیادی هم نکردند و ظاهرن بین 20 سال تا 30 سال نوشته شده و ایشان فوت شدن، این شخصیت هم جز این فرزند بود. حالا قراره که یکی در ارتباط با نزدی که ایشان کردن قربانی بشه. انتخاب به وسیله چیه؟ قرعه. قرعه زدن. همین فرزند عزیز ممتاز جناب عبدالله پدر بزرگوار خاتم الرسل حضرت محمد قرعه به نام ایشان افتاد. خب چیکار کنن؟ حالا عبدالله هست و برادرای دیگه هم هی گفتن نه ما آماده این قربانی بشیم. ایشان نه، اینی که گفت من، اونی که گفت من، همه پیش قدم بشدن که ایشان حفظ بشه. اما حالا نزد اینه دیگه و قرعه هم این چنینه. حالا چیکارش کنن؟ بالاخره بعد از مشورت هایی صحبت به اینجا رسید که یک نفر دیهش چقدر میشه، چند تا شطور میشه. گفته شد که خب دیهش 10 تا شطور اون وقت تو خودشون اینجور بوده. این کارو بکنیم، 10 تا شطور و جناب عبدالله، قرعه به نام این دوتا، همینطور هی اضافه بشه تا بالاخره قرعه به شطور را بیفته و خداوند راضی بشه به این جهت و این خود کاشف از رضایت حق بشه. 10 تا شطور جناب عبدالله، قرعه به نام عبدالله. اضافهش کردن 20 تا شطور، قرعه جناب عبدالله زب بشه. 30 تا شطور، قرعه جناب عبدالله زب بشه. همینطور هی 10 تا 10 تا اضافه شد تا 100 تا شطور. 100 تا شطور قرعه به نام سبت شطور. حضرت عبدالمطلب گفتن که نه دل من آروم نیست، یعنی اون حب به پروردگار و تعهد الهی با همه این که این پسر چقدر پیش من عزیزه، اما بازم دلم استوار نیست، باطن دلم تزلزلی داره که مگر اینکه تکرار بشه. گفتم خب باشه تکرار میکنیم. دو مرتبه صد تا شطور و جناب عبدالله، دیگه باز به اسم شطورها. مرتبه سوم صد تا شطور و جناب عبدالله، باز صد تا شطور، دیگه ایشان آرام گرفت. اون وقت صد تا شطور رو قربانی کرد. خب پس اصل قربانی میخواستم بگم این چیزی که ریشه داره تو قرآن. اول گفتم ریشه هاشه از نظر تاریخی و در جریانهای معتبر هم این چنینه. بنابراین مسئله قربانی یه مسئله ریشه‌داری است که اون وقت در دینمون هم مطرح است و در جهت جریانهای مختلفی به این مطلب توجه داده شده و از چیزهایی که وسیله تقرب است همان ذبح امثال گوسفند و این هاست و اون وقت در ارتباط با حدیه که در این بیان حضرت سجاد علیه السلام بود یه تذکر کوتاهی که حضرت فرمودن عرض کنم و عرضمو جمع کنم. اینجا به ذهنم زد این جمله رو قفلت نکنم، حیفه که عرض نکنم. همطور که عرض کردم حضرت عبدالله در جوونی فوت شدن. خب پیغمبر اکرم و جریانهایی که میدونید، ایشان سر قبر پدر بزرگوارشون نقل شده که آمدند و اونجا که سر قبر آمدند یه خطاب کردند به پدرشون که مخاطب قرار دادند که حضرت عبدالله را به گونه ای که حاصل اون خطاب این میشد که با من حرف بزن، مثلا یه همچیزی ازش استفاده میشد. یک دفعه نوشتن که قبر شکافته شد، پدر بزرگوارشون میان قبر در حال خاصی نشستند و اون وقت تا چشمشون افتاد به فرزندشون گفتن اشهد الله اله الا الله و اشهد انک نبی الله و رسوله. شهادت اینو که گفتن پیامبر اکرم فرمودن که پدرم ولی تو کیست؟ خدای تو گفتی لا اله الا الله. اینو شاید کمتر شنیده باشید، من که تا الان که دارم میگم که یادم نمیاد نقل کرده باشم. خدای تو گفتی، پیامبرت را هم گفتی که پسرم تویی که پیامبر هستی، ولی تو کیست؟ ایشان در این وضعیت معجز آسایی که عرض کردم گفتن که پسرم ولی تو کیست؟ اون وقت حضرت پیامبر گرامی اکرم، پیامبر اکرم فرمودن که پدرم ولی تو علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. اینا همه دیگه سوالاتی که ممکنه برای افراد پیش بیاد تو بحث معجزه است دیگه. مسئله معجزه همینه که دیگه قرآن پر است و روایات و مدارک معتبر هم در ارتباط با معجزات پیغمبر اکرم بسیار است و جای حرف نداره. حالا اون چه که مهم است با تذکر کوتاهی عرض کنم، عرضم رو جمع کنم، اینه که حضرت می فرماین در جهت اخلاص دقت کنید. در ارتباط با این حد و مسئله حد، و اما حق الحد فان تخلص به الاراده الى ربک، که البته در همه چیز باید اینجور باشه. این مسئله اخلاص فراوان صحبت شده. و عزیزان، اونها که زیرکن، اونها که بسیار موفقند، اونهایی هستند که هر چه بهتر در نیتشون کار میکنن، در نیتشون دقت دارن، که نیت الهی باشه، غیر خدا مطرح نباشه. اینجور نباشه شنید دیگران و تعریفشون، اینجور نباشد که دید دیگران و تعریفشون، اینجور نباشد که به خاطر جهات مختلف غیر الهی کار انجام بشه. حالا کارهایی که قصد تقرب درش لازم نیست خیلی سخت نگیریم بر خودمون، که حالا مثلا فرض کنید یه کسی لباس چه میخواد بشوره، اونجا هم نیت خدایی بکنه، خب البته بکنه چقدر بهتر، چقدر خوبتر که به اونجا برسه که لباسش هم که میخواد بشوره نیتش نیت الهی بشه. خدا دوست داره که لباس من تمیز باشه، خدا دوست داره که چنین و چنان، همون لباسش رو هم که میشوره به نیت خدایی بشه، کسبش و کارش و تمام حرکات و سکناتش. اما حالا اگر کسی در اون سطح موفق نیست، نسبت به اعمال عبادی، کارهای عبادی رو دقیق باشیم که اون کاری که میخوایم از اون کار نتیجه آخرت نصیبمون بشه، قرب الالله نصیبمون بشه، اونجا سعی کنیم که از خدا کمک بگیریم خودمون رو به اخلاص برسونیم، و الا اون وقت کار خراب میشه، کار خراب. و اون وقت است که انسان ممکنه کارهای سنگین، مشکل، دشوار، اما اخلاص نبوده فایده هیچی، ته کاری چی نبوده. اما اگر چنانچه اخلاص باشه، کار کم هم اجرش بسیار. لذا اونهایی که زیرکند، اونهایی که موفقند، اونها خیلی در جهت نیتشون در همه کارها دقت میکنن. آری قل کلون یعمل و علا شاکلته، اون وقت کار انسان به شکل نیتش در میاد. نیتش اگر خوب باشه این کار هرچه هست، اون وقت به نیت اون خیر این کار قالب ریزه میشه. اگر نیت خراب باشه کار هرچه باشه خراب خواهد شد. لذاست که اصرار بر این جهت شده البته مشکله، حرفی نیست که دشواره، ولی محال نیست. وقتی انسان از خدا بخواد جدی، اون وقت خدا که کمک بکند آسون میشه. این مثال مرحوم علامه مجلسی رو عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، ایشان یه مثالی در ارتباط با این مسئله زدن، با همون زمانای خودشون بیشتر تطبیق میکرده اما حالا هم گویاست. چون این مثال میزنن، فرماید که اگر چنانچه کسی وارد یک افرادی وارد یک دهی بشن، دهاتی که هست و روستاهایی که هست و الان هم هست، اون وقتا بیشتر معمول بوده که یک شخصیتی تو اون ده بوده که در خانش معمولا باز بوده، چت خدای ده، افراد اگر میخواستن توقفی داشته باشن، خسته شدن، اونجا میرفتن استراحتی میکردن، بعد میرفتن شبی میخوابیدن، غذایی میخوردن. سگهایی هم اطراف اون خانه معمولا بودن. اینایی که بیگانه بودند و وارد این آبادی و ده و حالا میخوان برن خانه این جناب و شبی بمانند و زوری مونده باشند و استراحتی قضایی بعد بروند، همچی که نزدیک این خانه می رفتن، اون وقت تا نزدیک می رفتن این سگان پارس می کردن، می پریدن. در هر حال اون وقت این سگا پارس می کردن، پارس می کردن و می ریختن طرف این فردی که طرف این خانه میاد. اگر اینی که میاد میترسید فرار میکرد، که خب نتیجتا وقتی میترسید و فرار میکرد اونا هم بیشتر حمله میکردن تا اینکه دویز درست فرار میکرد. اما اگه استقامت میکرد، استقامت میکرد و طرف این خانه‌ای که یک مأمن کذایی است اون وقت جدیتر حرکت میکرد، سر و صدای سگ هم بلند میشد، این جناب کذایی میفهمید که بله یک تازه واردی تو این آبادی آمده و میخواد بیاد طرف خانه اینو، سگ هم پارس کردن. به یکی از نوکراش میگفت برو بگو بفرمایید، برو بگو بفرمایید. این میامد دم در مثلا میگفت آقا بفرمایید، این سگا میفهمیدن که ارتباط برقرار شد، برقرار شد. آقا بفرمایید، سگا که پارس میکردن اونا آروم میشن از این برمیرن. اینم میاد داخل وقت ایشان میگوید که یک کسی که میخواد مخلص بشه کار مشکله، واقعا هم مشکله. مردم میبینن آدم خوشش میاد و مردم میشنون آدم خوشش میاد. ولی من یه مثالی به خودم بذارم که مطلب بالاخره از این قراره. یادم میاد حدود 40 سال قبل، بلکه 45 سال قبل فکر بکنم بود، یا آقایی به من میگفت که تو منبر که میری برای خودت ضرر داره. حالا گفتن اینم اینجا درسته یا نیست پیش آمد میگم دیگه، گفت برای خودت ضرر داره. منم میگفتم خود چرا ضرر داره؟ گفت میگم ضرر داره. یک روز پای منبرمون بود، یه آدم بود یه چیزی سرش میشد، پای منبر بود و خدا رحمتش کنه منبر که تموم شد دیگه، حالا اینجوری من حرف بزنم گیری نداره این روزا، منبر که تموم شد بعد اونم که بود، گفتم حیفت نمیاد که یک همچه منبری که حالا امروز تو بودی تو اینو میگه که منبر نرو. سر و تهش درست، حرفا درست، متقن. از این منبر شوخی کردم دیگه، گفتم از این منبر صحیح ترم پیدا میکنی که اینجور همه چیزش بر اساس صحیح باشه. خدام از این حرفا بیستدم، بازم میگه تو به ضررت از این منبر خوبتر چی میخوای؟ گفت درست بگم بهت؟ گفتم بگو. گفتش که یک استادی شاگردش کتاب نوشته بود، کتابش بود پیش استاد، با استاد گفت نگاه کن ببین که این اشتباه چیزی داره نداره. و باش نگاه کرد و بعد که آمد بگیره نگاه کرد، دید هیچ حاشیه‌ای نزده، یه ورقی که این اشتباهاتش اینه یا حاشیه نداره. گفتی خب استاد مثل این که الحمدلله کتاب خیلی خوب بود، هیچ حاشیه‌ای نداره و معلومش همش درست بود. استاد گفت درست میخوای بگم که کجاش خراب بود؟ گفت بله. گفت کتاب بذار کجاست وجب شو کجاش یه انگوش این وریه ور اینو. گفت کلش خراب بود. این جناب به من گفت میخوای که من بگم چی؟ کلش خراب بود. کلش خراب. گفتم خب کجاش خراب بود؟ گفت اخلاص نداشت. اخلاص که نداشت تو ضرر کردی و کلش خرابه. گفتم از کجا فهمیدی که اخلاص نداشت؟ گفتم بحث اون جهات مادیشه که تو فکر کردی، به فضل خدا قبلش یک جریانی برام رخ داده بود که حالا اون داستان داره بگم، که به فضل الهی جهات مادیش به کلی کنار بود به فضل پروردگار. نه اینکه از پول خوشم نمی آمد، ولی رو منبرم دیگه هیچ حساب نبود تو این جهت به فضل پروردگار. اون داستانی داره. گفتم از کجا میگی؟ من مدت هاست از این جهت گذشتم و هیچ مطرح نیست برام، هیچ مطرح نیست، بلکه گاهی لازم باشه خودم در جریان قرار بگیرم. گفت اون که میدونستم که این قاعدتا اینقدر شناخت داشتم به تعبیر او حالا، ولی چیز دیگه است. گفتم چی؟ گفت حالا ببین که چیه. گفتم اخلاص نیست و اون اینه که الان تعریفت میکنم که به به چقدر منبر عالی بود، چقدر خوب بود، خوشت میاد یا نه؟ دیدم حال بله دیگه خوشم میاد. گفتم این چرا خوشم میاد؟ گفت همین مقدارم که خوشت میاد هنوز به اخلاصی که باید برسی نرسیدی، هنوز اون اخلاص نه. باید یک مؤمن به گونه ای بشه که وقتی از کار خوبشم تعریف کنن خوششم نیاد. خوشم ولو این نظر شرعی دیگه گیری نداره، چون بعد از عمل است میگن گیری نداره، مشکل نداره، خیلی این سخت داشت میگرفت. لذا بعدم خودش دو سه روز بعد گفت بهم، گفتن که این حرفا رو دیگه زیاد گفتی بهش از این حرفا، دیگه حالا اون مسئله بعدی است که چیز دیگه بود. الا یا حالا نتیجه این میشه که کار مشکل راست مشکل. اما اگر انسان پناه برد به خدا، مثل همین مثالی که مرحوم علامه مجلس گفتن، کار مشکل، سگ‌های مختلف را میفتن پارس میکنن وقتی کسی میخواد مخلص بشه. شیطان به صورتی، شیاطین انس، شیاطین جن، هواها، هوسها. اما وقتی انسان گفت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و خدا را قسم داد به بهترین خلقش حضرت محمد مصطفی، و ائمه معصومین علیهم السلام، خدا چنون عنایت میکنه به این انسان که باور بفرمایید اوضاعش جوری میشه که از همون تعریف کردن هم به اونجا میرسه که رنج میبره، رنج میبره. من یک کسی رو سراغ دارم که هنوزم در قید حیات و تهران الان، خدا حفظش کنه، صدش منبر میرفتم، اینم حدود 40 سال قبل. من به خاطر جهتی شب احیا بود، جمعیتم بسیار بود، بر خودم لازم دیدم ازش تعریف کنم، از این امام جماعت، و تعریف کردم. این همینطور که منبر بزرگ بود، از این منبر بود که زیرش خالی است، همینطور که من هی داشتم تعریف میکردم، این کنار منبر که نشده بودم کم کم مثل که رفت داخل منبر. بعد گفت فلانی من رو کشتی که از دوان چرا تعریف کردی، چرا کشتی؟ این اخلاص که به واقع رنجش گرفت از این که من یه دارم تعریفش بکنم. و حالا پیش آمد که عرض کنم از کسانی که من معتقدم که در این اخلاص در این حد موفق شده بود، اتفاقا اخیراً که خب بحمدالله عمر پر برکت زیادی هم داشتن و فوت شدن، مرحوم آیت الله ابن رضا که خونسار بودن و فردا بعد از ظهر هم مسجد بناها، مسجد شهدا، اونجا قرار ترحیم براشون هست که خدای رحمتش کند. عمدن از این جهت گفتم که چون از کسانی بود که اونقدر که من میشناختم در این اخلاص بسیار بالا قرار گرفته بود، یعنی من فراوان فراوان با جریانهای مختلف ازش احساس کردم. هیچ هوا مرده بود در وجودش، هوا در وجودش مرده بود. بسیار موفق موفق. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام، هم ایشان رو که اسمشون آوردیم غریق لطف و عنایتت، و هم هممون را توفیق به رسیدن به چنین مرحله‌ای از اخلاص موفقمون بدار. خب از راه‌های مهم رسیدن به این اخلاص همین کاریست که هممون داریم، این نیت رو هم که بکنیم که کشتی نجات عنایت کند، اون وقت کار ساده میشه. آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام همین عرض ادب به ساحات مقدس حضرتش دیگه. من حال امشب فویزات آماده هست، یه سلام عرض میکنم و دیگه از ذکر توسل به تفصیل سرمنظر میکنم. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام توفیق هرچه بیشتر استفاده کردن از این کشتی نجات آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام به هممون کرامت بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين. صاحب آقا رنجتون میداد، بگم چه حالی داشتن اون عزیزانی که میان گودال قتلگاه بدنی بی سر روی زمین نوشتن بی بی تا فهمیدن این بدن بدن عزیزشون است، ای دور بدن میچرخیدن را میرفتن بحتشون زده این بدن بدن کیست بر مظلوم تا مظلوم بر عطشان تا قضان ببی والله و غری جریان فیدا فقط این بعبی رو مناش کنم و عرضم تمام و فیض میرسید انشاءالله. ای وای هر جمعی و لغتی و زبانی وقتی کنار بدن عزیز از دست رفتشون زبان میگیرن به اصطلاح حرف میزنن، یه جور حرف میزنن، فارس ها یه جور حرف میزنن، عرب ها یه جور حرف میزنن، هر کدوم یه زبان خاصی دارن. عرب همین بعبی رو میگوید، بعب المظلوم حتی مضا بعب العطشان، ای تکرار میکنن اونی که با آن مصیبت عزیزشون یاد میکنن. میدونید فارسیش چی میشه؟ فارسی میشه که حسین جان به قربانت خواهرم، به قربانت بشم، به قربانت سفری نرفتی که امید برگشت تو داشته باشم، به قربانت بشم جراحتی بر نداشتی که امید معالجت رو داشته باشم. ببین